ستاره از نگات غزل چکیده من از تو واژه های تازه میخوام برای گفتن هر عاشقانه من از احساس تو اجازه میخوام ستاره هر کجای قصه موندی فقط یک شب پناه تبهقم باش نه یک قصه نه یک دریا نه یک عمر به قد این ترانه عاشقم باش به قد این ترانه عاشقم باش ستاره لحظه ها تو یاد من باش بیه چشمای خورشید و خبر کن میخوام که هر نفس بگر تو باشم بیا با زندگی متازه تر کن ستاره لحظه ها تو یاد من باش بیه چشمای خورشید و خبر کن میخوام که هر نفس بگر تو باشم بیا با زندگی متازه تر کن بیا با زندگی متازه تر کن شعرم ساده نگذر هنوز اونجا یکی چشم انتظاره نزار بازنده باشم توی این عشق بیا با من بمون با من ستاره ستاره لحظه ها تو یاد من باش بیا چشمای خورشید و خبر کن میخوام که هر نفس فکر تو باشم بیا با زندگی متازه تر کن ستاره لحظه ها تو یاد من باش بیا چشای خورشید و خبر کن میخوام که هر نفس فکر تو باشم بیا با زندگی متازه تر کن بیا با زندگی متازه تر کن
ایران جان
ایران جان
خراسان جنوبی ایران
خراسان جنوبی ایران
آیا می دانید که کدام استان ایران بزرگترین تولید کننده عناب در کشور است؟
اینجا خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی با رتبه اول تولید عناب در ایران یکی از مهمترین قطب‌های تولید این میوه در جهان است. حال سوال اینجاست که چرا این استان توانسته در تولید عناب چنین جایگاهی به دست آورد؟
استان خراسان جنوبی با شرایط اقلیمی خاص خود و زمین‌های حاصلخیز شرایط مناسبی برای کشت عناب دارد. این محصول در مناطق جنوبی و شرقی استان کشت می‌شود و علاوه بر استفاده در صنایع غذایی، در طب سنتی هم کاربرد زیادی دارد. عناب خراسان جنوبی به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی و آسیای میانه صادر می‌شود.
جالب است بدانید که خراسان جنوبی سالانه حجم زیادی عناب تولید می کند و این محصول نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای خارجی نیز طرفداران زیادی دارد. به دلیل خواص درمانی و تغذیه‌ای عناب، صادرات این محصول روز به روز در حال افزایش است.
هر بار که از عناب خراسان جنوبی استفاده می کنید، بدانید که از یکی از با کیفیت ترین و پرفایده ترین محصولات کشاورزی دنیا بهره می برید. این عناب نه تنها در بازارهای جهانی، بلکه در سفره های ایرانی هم جایگاه ویژه‌ای دارد.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 16:04 است. روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب همونطور که در عناوینم گفتیم میخوایم بپردازیم به بررسی دلایل و پیامدهای تأخیر 9 ماهه در ایجاد سازمان بهینه‌سازی و تأثیر این تعلل بر تحقق اهداف اقتصادی. خب انتقاد صریح آقای قالیباف رو داشتیم رئیس مجلس شورای اسلامی از تأخیر 9 ماهه در راه اندازی سازمان بهینه‌سازی. پرسشی جدی دوستان درباره نحوه اجرای قانون برنامه 7 توسعه و اراده دولت برای اصلاح ساختار مصرف انرژی ایجاد کرده. ایشون گفتن در حالی که بهینه‌سازی میتونه مورد در واقع خیلی مهم باشه، موتور تحرک در بورس و بازار انرژی باشه و درآمد ملی رو افزایش بده، دولت با بیعملی خودش فرصت‌های بزرگ اقتصادی رو از دست داده و در مقابل به سیاست‌های آسان‌تری چون واردات میلیاردی روی آورده. این وضعیت نشانی از شکاف میان تصمیم‌گیری و اجرا در نظام مدیریتی است. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای شریعتی عزیز سلام، درود بر شما.
بله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و عصر بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب با توجه به مقدمه که من خدمت دوستان خدمت حضرت عالی گفتم، ریشه اصلی تحلل 9 ماه در اجرای طرح بهینه‌سازی چه هست؟ آیا ناشی از کمکاری اداری، ناهماهنگی نهادی یا بی‌اعتقادی به اصلاحات ساختاری است؟
بله، من اجازه میخوام که صریح صحبت بکنم.
بله.
و همونطور که در صحن مجلس هم عرض کردم، ریشه اصلی و عامل اصلی این تأخیر سازمان برنامه بودجه کشوره.
نه.
علتش اینه که در زمان تصویب قانون برنامه هم سازمان برنامه مخالفت میکرد. بنده به عنوان رئیس کمیته انرژی در واقع تلفیق برنامه هفتم با آقای رئیسی، شهید رئیسی بزرگوار صحبت کردم، توافق کردیم که این ساختاری که در قانون برنامه اومده بهترین ساختار هست که ما تمام ظرفیت‌های پراکنده حوزه مدیریت مصرف در کشور رو تجمیع بکنیم، ارتقاء اختیارات بدیم در سطح یک سازمان زیر نظر مستقیم رئیس جمهور.
بله.
که رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور باشه و بتونه در واقع با یک اختیارات بالا و تمرکز کافی موضوع مدیریت مصرف در کشور رو در حوزه انرژی ساماندهی بکنه.
بله.
که موضوع قفلت بوده. سازمان برنامه همون موقع مخالفت میکنه و به هر حال با حمایت شخص شهید رئیسی این سازمان در قانون برنامه هم به تصویب رسید. همکاران ما در مجلس هم بالای 85% به این امر رأی دادن.
بله.
و اجماع کامل در مجلس 11 داشتیم. بعد که تصویب شد، سازمان برنامه از روزی که قرار بود قانون اجرا بشه تلاش کرد که این سازمان رو هم ذیل خودش تعریف بکنه، یعنی مثل سازمان هدفمندسازی یارانه ها ذیل سازمان برنامه تعریف بکنه، که همون بلایی که سر سازمان هدفمندی یارانه ها اومده و امروز یک قلک عملا سوراخ هست در کشور و منابعی نداره و دائم دست اندازی میکنه به منابع دیگه کشور برای اینکه بتونه یارانه ها رو بده، همون بلا رو سر این سازمان هم بیاره. ما منابعی که در قانون برنامه دیده بودیم رو در اختیار بگیره و به همین دلیل هم کارشکنی کردن. دولت معمولا آیین‌نامه هاشو میده سازمان برنامه بنویسه اساسنامه ها رو.
بله.
ما اساسنامه رو در قانون پیش بینی کردیم که دولت بنویسه و در هیئت وزیران تصویب بشه. 3 ماه فرصت داشتن، یعنی از آبان سال گذشته تا الان بیش از 1 سال الان تأخیر هست در تأسیس این سازمان، چون از مرداد ماه 403 تا آبان مهلت 3 ماهه تمام شده در 403، یعنی عملا ما از پایان مهلت الان 1 سال هم گذشته. سازمان برنامه اساسنامه رو دیری نوشته بود که یک شرکت دولتی باشه زیر نظر سازمان برنامه. ما مخالفت کردیم، در مکاتبات مختلفی کردیم، هم با دولت هم با رئیس مجلس، که خب بالاخره اعتنا شد. خوشبختانه آقای دکتر پزشکیان این تصمیم رو گرفتن، گرچه با تأخیر در مرداد ماه امسال ابلاغیه‌ای رو دادن که در اون ابلاغیه اولا معلوم شد که یک سازمان دولتی است، نه یک شرکت دولتی، یک مؤسسه دولتی است.
بله.
ثانیا ایشون تاکید داشتن که حتما زیر نظر خودم خواهد بود، زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود و کارگروهی رو دفتر رئیس جمهور پیشنهاد کرد برای اینکه بتونه سریع‌تر این اساسنامه آماده بشه و مسیر کمیسیون‌های تخصصی و فرعی و اصلی دولت که مسیر طولانی هست نره. این کارگروه هم نماینده ویژه خود رئیس جمهور حضور داشت، هم نماینده ویژه رئیس مجلس به عنوان کسی که بعداً بخواد تطبیق بده اساسنامه رو با قانون حضور داشت، هم بنده از طرف کمیسیون انرژی حضور داشتم، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور حضور داشت، نماینده ریاست سازمان اداری استخدامی کشور حضور داشت که این دو طبیعتاً اصلاح ساختارهای کشور رو دنبال می‌کنن و عضوهای اصلی اون کمیسیون در واقع تخصصی اصلی مجلس هست، دولت هستن، یک کمیسیون اصلی داره در حوزه ساختار که معاونت حقوقی و اداره استخدامی دولت اونجا حضور دارن.
بله.
و نماینده سازمان برنامه هم حضور داشت. این اساسنامه پیشنویسش آماده شد در محل ستاد تحول دولت، چون حکم رئیس جمهور به دبیر این ستاد بود آقای دکتر سقاب، و این کارگروه با نظر دفتر رئیس جمهور شکل گرفت. جلسات متعدد 6-7 جلسه مفصل ما داشتیم و به یک پیشنویس برای اساسنامه رسیدیم. طبق مهلتی که رئیس جمهور تعیین کرده بود تا پایان شهریور پیشنویس نهایی شد و تقدیم دولت شد. از اون تاریخ تا امروز که ما با هم صحبت میکنیم هنوز اساسنامه در دولت نرفته، علتش هم مخالفت سازمان برنامه بودجه است. وزیر نفت موافقت کرده، وزیر نیرو موافقت کرده، امضا کردن پیشنویس اساسنامه رو. سازمان اداره استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس، کمیسیون انرژی مجلس، همه موافقت کردن. یعنی تمام ذینفعان ماجرا الان با این پیشنویس اساسنامه موافقت کردن الا سازمان برنامه بودجه. که
دلیلش چیه؟ بالاخره دلیلی داره سازمان برنامه بودجه.
دلایل می‌نویسن. ببینید شما هر موضوعی رو می‌تونید براش دلیل بنویسید. بگید به نظر من اینجوری خواهد شد، به نظر من موفق نخواهد شد، به نظر من نمیدونم، اگه ساختاری چیز دیگه باشه بهتره. بالاخره ما به ساختار اداری کشور آشناییم، به دلیل تراشی ها، مانع تراشی ها آشناییم. قطعا سازمان برنامه بودجه فقط داره مانع تراشی میکنه.
حالا دکتر، این تأخیری که در واقع افتاده الان در صورت چه میزان به اقتصاد ملی و بازار انرژی ضربه میزنه؟ چه فرصت هایی برای جذب سرمایه روش تولید داخلی از دست میره؟
هر روزی که ما امر مدیریت مصرف انرژی رو اجراش رو به تأخیر میندازیم، چون ساختارهای گذشته ناکارآمد بودن که ما تصمیم رو گرفتیم.
بله.
تشکیل این سازمان هدف نیست، وسیله است. یعنی ما سازمان رو تشکیل بدیم ناتوانی برطرف نمیشه. این یک وسیله است، یک ابزاری است که به صورت متمرکز با اختیارات کافی باید داره امر رو مدیریت بکنه. اما این ساختار هنوز شکل نگرفته. علتش هم در واقع عدم همراهی و مانع تراشی سازمان برنامه بودجه است. من صراحتا با آقای محمدی در مجلس در دوره گذشته که برنامه داشت بررسی میشد در صحنه مجلس عرض کردم. آقای قالیباف هم که تذکر خیلی صریحی دادن که این تأخیر حالا بیش از 9 ماهه. 9 ماه فقط از زمانی است که در واقع باید این سازمان شروع به کار میکرد بازار انرژی. ما داریم فرصت‌های زیادی رو از دست میدیم، گرچه فرصت‌های زیادی پیش روی ما هست برای امر مدیریت مصرف انرژی در کشور.
بله.
من به نظرم از آقای رئیس جمهور من خواهش کردم در صحنه مجلس که بالاخره ممکنه در هر امری اجماع نشه، ممکنه یک نفر یک فردی در میان 10 فرد زینف مخالف باشه. بالاخره کشور که نباید معطل یک نفر باشه، نباید معطل یک ساختار یکی از اجزای سیستم باشه. رئیس شما تصمیم بگیرن تو که تصمیم درستی تا الان گرفتن، این رو هم در واقع اعلام بکنن، رئیس این سازمان رو مشخص بکنن و حتما هم به عنوان معاون رئیس جمهور که بتونه در دولت بشینه و همتراز وزرا بتونه کار رو انجام بده، غیر از این باشه عمل نخواهد کرد، موفق نخواهد. به هر کس اعتماد دارن مسئول این سازمان بگذارن. اساسنامه هم که آماده است، ما هم معتقد نیستیم که این خالی از عیبه. بله، بالاخره این ساختار جدیده، در اختیار هیئت دولته. اگر بعدا معلوم شد که جایش ایراد داره، خود هیئت دولت میتونه اصلاحی بکنه مصوبه خودش رو. طبیعتا تطبیق قوانین مجلس هم اون رو نظارت میکنه، شورای نگهبان نظارت میکنه، چون مصوبات اینچنینی باید به تایید شورای نگهبان هم برسه. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم در مجلس باید اون رو تایید بکنه. ما این فرآیندهای دیگه هم هنوز داریم تا این شروع بشه، امیدوارم سریعتر انجام بشه، چون واقعا بعداً باید به جامعه جواب بدن. یعنی سازمان برنامه بودجه باید حتما پاسخگوی این تأخیر یک ساله باشه و قطعا ما در مجلس هم از وظایف نظارتیمون در ابزارهای نظارتیمون استفاده خواهیم کرد.
الان نقش خود مجلس در پیگیری اجرای قانون برنامه هفتم تا چه عدالت مؤثر بوده و چه ابزارهایی برای الزام دولت در اختیار داره؟
من نظرم کار بسیار خوبی شد در این جلساتی که اخیر در این دو روز در مجلس برگزار شد. برای اولین بار برش‌های سالانه برنامه داره نظارت میشه، گرچه ما از نتیجه هنوز خیلی راضی نیستیم. معمولا سال اول هم به آیین نامه و دستورالعمل و اینها میگذره. خب ما بحث تغییر دولت رو هم داشتیم در سال اول، حوادثی هم که اتفاق افتاد، در حال جنگ داشتیم، از این مشکلات هم داشتیم.
بله.
اما مجموعاً روند خوبی انشاءالله، امیدواریم که اینا در سرعت عملی بیشتری پیدا بکنه. الان دولت هم فهمید با این کار نظارتی که مجلس انجام داد که ما جدی هستیم در نظارت و اجرای قانون برنامه. نمیخواهیم این برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار بشه که در پایان 5 سال تازه ارزیابی بشه که مثلا 30% 35% اجرا شده. ما الان درسته که سال اول هم تقریبا حدود همین 40% زیر 40% تحقق این برش یک ساله رو داشتیم، اما قطعا انشالله در سالهای آینده با احتمامی که شخص رئیس جمهور دارن به عنوان کسی که برنامه خودشون رو برنامه هفتم دونستن، و خود مجلس که امر نظارت بر برنامه هفتم رو به عنوان اولویت یک خودش میدونه، یعنی در مجموعه وظایف تقنینی و نظارتی مجلس وظیفه نظارت به ویژه در خود برنامه هفتم رو در اولویت یک خودش میدونه و ان شاءالله اینو دنبال خواهیم کرد که با ابزارهای نظارتی. من امیدوارم از این جهت خود دولت نسبت به ترمیم دستگاه‌های اجرایی ضعیف در برنامه هفتم اقدام بکنه. به هر حال وزرایی که در رده پایین هستن ارزیابی خود دولت الان هست، رئیس در واقع این شورای راهبری برنامه هفتم معاون اول رئیس جمهور هست، دبیر این شورا رئیس سازمان برنامه هست، از کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس هم حضور دارن اونجا. طبیعتاً الان خود دولت هم اشراف پیدا کرده که کدوم یک از وزرا ضعیف‌تر هستن، اونا که قوی‌تر بودن تقدیر بشن، اونایی که ضعیف‌تر بودن خود دولت نسبت به اصلاح یا تغییرشون در واقع اقدام بکنه. مجلس هم میتونه به هر حال از ابزار نظارتی خودش حتی در سطح استیضاح با یک نگاه کارشناسی، چون معمولاً مجلس ها متهم میشن به اینکه نگاه سیاسی دارن در حوزه ابزارهای نظارتی مثل استیضاح، الان کاملا میتونیم دنبال کنیم بگیم در یک سال برنامه هفتم فلان وزیر
عمل کردش مثلا اینجوری بوده،
بله دولت اقدام بکنه چه بهتر، نکرد مجلس ورود بکنه ان شاء الله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شریعتی عزیز.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سلامت باشین، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در مورد بررسی دلایل و پیامدهای تأخیر 9 ماه در ایجاد سازمان بهینه‌سازی و تأثیر این تعلل بر تحقق اهداف اقتصادی.
زیم با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، هی زیم با سنم تو شاهبانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد، ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را، ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
وقتتون بخیر باشه. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو. سال پیامکی ما که میدونید، فکر میکنید بزرگترین قدم ما برای نجات آب تو خونه هامون چیه؟ سه تا گزینه رو انتخاب کردیم. گزینه اول تجهیزات هوشمند کنترل فشار، گزینه دو صرفه‌جویی در زمان استحمام، و گزینه سه با دقت در تعمیرات و نگهداری شیرالات. حالا شما بفرمایید که کدومی که از این گزینه‌ها میتونه تاثیرگذارتر باشه. خیلی خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما بگید. اما بپردازیم به این موضوع که ابتدای برنامه من عنوانش رو گفتم که نقد آقای قالیباف به ضعف اجرایی دولت در مقابله با فساد و بی‌عدالتی در توزیع یارانه نان و ضرورت تبدیل گفتارهای آماری به اقدام عملی برای اصلاح نظام یارانه و نظارت اقتصادی. خب در جریان بررسی عملکرد یک سالی دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش رئیس سازمان برنامه بودجه بار دیگه ضعف ساختاری در نظام توزیع یارانه و نظارت اقتصادی کشور رو آشکار کرده. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. جناب آقای دکتر همتی عزیز، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. شما موفق باشید.
سلامت
باشید.
قربون شما برم. آقای دکتر، چرا با وجود شناسایی دقیق تخلفات در تراکنش های خرید نون ما هنوز اقدام موثری برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها انجام نشده در واقع هنوز؟
خب ببین، به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی که داریم و دائما دهک‌ها دچار تغییر هم میشن و این شدت تورم، عدد بزرگ تورم دائما از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین جابجا میشن.
ده.
یه بخشی ناشی از اینه، بخشی هم واقعا هنوز کار دقیقی ما بر مبنای علمی و همه جمعی اطلاعات روی جمعیتمون نداریم، چون بعضی ها کتمان میکنن، بعضی ها اطلاعات دقیق در سرشماری ها، در آمارهایی که در واقع آمارگیری میشه، در پرسشنامه ها معمولا اون دقت لازم نمیشه ود. ولی الان عموما بر اساس اطلاعات عمومی که در سیستم بانکی، در نمیدونم ثبت اسناد، در سیستم خودرویی و چیزایی که عمومیت بیشتر داره و اطلاعات افراد
بله.
اونجا وجود داره، تقریبا دهک‌بندی ها انجام میشد که هم چاره‌ای نیست غیر از این مبنای اطلاعاتمون و همین که دقیق هم نیست واقعا
بح.
و از طرفی هم همین بی‌ثباتی اقتصادی دائما تغییر روی جابجایی جمعیت از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین ما شاهدش هستیم. این بخشی ناشی از این خواهد بود. خب بح. و اون سیستم دقیقی که باید در واقع بروز بشود و دائما به صورت آنلاین اطلاعات ثبت و ضبط بشه و مورد قضاوت درستی قرار بگیرد و تعیین دهک‌ها دقیق‌تر باشد که مورد پذیرش خود مردم هم باشد. همین الان ما شاهدیم مثلا یک کسی یه مرتبه جز دهک 8-9-10 نشون داده میشن، بعد میره اعتراض میکند، اصلاح میشه، میاد تو دهک‌های مثلا پایین. این معلومه اون اطلاعات مبنایی، اطلاعات دقیق و درستی نیست. واقعا حالا که ما داریم میریم سمت شفاف کردن جمعیت، شرایط جمعیتمون، توانمندی مالی و اقتصادی و معیشتیشون، باید تلاش کنیم سامانه های هوشمند اطلاعات دقیق تر تا برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها صحیح تر و دقیق تر انجام بگیره. لازمه یک کار درست و عادلانه همینه.
حالا به صورت کلی آقای دکتر، ساختار اجرای دولت، حالا تا حدودی خیلی مختصر فرمودین، آیا ساختار اجرایی دولت توانایی مقابل با فساد و انحراف در توزیع منابع رو داره یا به یه اصلاحات بنیادینی نیاز داره؟
اصل اول که دولت باید چابک باشد، دولت باید کوچک باشد. این اصل الان مخفول واقع شده و کامل رفته کنار. دولت، ساختارهای دولت که میگیم به معنای همه نهادها، سازمانها، قوای مختلف، بنیادها، اونقدر بی رویه، خارج از ضوابط بزرگ شدن، پرهزینه شدن و اداره کشور بسیار گران تمام می شود. اینا وقتی خیلی بزرگ می شود قادر نیستن نظارتشون دقیقتر، شفافتر و روانتر و دروز و آنلاین بشود بر موضوعات کشور، موضوعات مردم، اطلاعاتی که باید مورد تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری ها قرار بگیره.
همین خودش باعث نمیشه دکتر که مثلا اگر یه مشکلی به وجود بیاد مثلا حالا بریم پیگیری بکنیم میگه نه من مسئولش نیستم، مسئولش فلانی مثلا.
اینقدر سازمان‌های تو در تو موازی با هم در خود داخل یه سازمان، باز تعداد کارکنان قرن بیش از حد، بالاخره باید به هر کسی یه کاری داده بشود. بنابراین یه کاری که گاهی یه نفر دو نفر میتوند راجبش تصمیم میگیرد، باید در یه چرخه 10 نفر 15 نفر از این اتاق به اون اتاق، از این طبقه به اون طبقه، اینا همش فرایند کارا را طولانی، پرهزینه و ناکارآمد و در نهایت موجب نارضایتی شهروندان میشه. شهروندان انتظار دارن از محل هزینه‌هایی که از محل مالیات میدن به دولت، نفتی که متعلق به مردم در اختیار دولت و حاکمیت قرار میدن، اینا را سرسامان بده. متاسفانه ما به دلیل اینکه نظام در واقع اداریمون نتونستیم بخش خصوصی را فعال کنیم، بخش خصوصی به معنای واقعی بپذیریم، میدان بهش بدیم و فعال بشد، فشارهای اجتماعی بیکاری میاد. دولت هر چند وقت یک بار ناچاره، دولت میگن به معنای عام میگن،
بله،
بنابراین ناچارن این پذیرش ها درون سازمان ها مجموعه ها باشن که قدری فشارهای اجتماعی را تحلیل کنن و این باعث بزرگی دولت پرهزینه بودن و بعد هم درون خود سازمان دولت ناراضی هن. یعنی به دلیل شرایط اقتصادی الان 87% نزدیک 90% منابع بودجه عمومی صرف همین هزینه های حقوق و مزایا و پشتیبانی اینا میشن، در حالی که این در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته این نسبت حداقل 60-40، 70-30، ما الان 90-10 داره عبور میکنه.
بله.
خودش بنابراین هم پرهزینه است، هم ناشفاف و هم ناکارآمد و همین که کار مردم هم سریع انجام نمیگیره، کار مردم دقیق انجام نمیگیره. بنابراین وقتی یه سازمان خیلی بزرگم میشود، هم پرهزینه است، هم ناکارآمد میشه و افراد به سمت بی‌بهره‌وری، یعنی چون الان ما در قانون برنامه مون 2.8% باید از محل بهره‌وری رشد اقتصادی باشد، ولی عملا ما به این عدد نمی رسیم.
بله.
و اینا مشکلاتی است که باید بالاخره واقعا یه جراحی درستی براش کرد و ولی همه میگیم در تریبونای مجلس، ما میگیم، شما در رسانه میگی، دولت میگه، ولی روز به روز همین رویه غلط توسعه پیدا میکنه.
حالا ببینیم تا کجا.
این معلومه همه عادت کردیم در گفتن.
بله، فقط آمار رو ارقام رو میدیم، اما اینکه
بله،
چه اقدام
کدام عادت نکردیم بریم اجرا کنیم.
متاسفانه.
حالا میگیم مثل اینکه کسی دیگه باید اجرا کنه.
بله بله. حالا آقای دکتر، چه نهادی واقعا باید مسئولیت مستقیم ساماندهی و شفافسازی؟
سازمان استخدامی کشور، سازمان مدیریت، باید اینا و بقیه دستگاه‌های خارج از دولت، یعنی قوه مجریه هم، اونا هم باید به نظم بیان، اونا هم باید بیان تحت نظارت این دو سازمانی که هم بودجه و هم نیرو انسانی را بتونن تنظیم بکنن. این دو نهاد باید فعالتر بشن و مجلس هم همراهی بکند با اینا. خود ما در مجلس هر چنگای قوانینی میگذرانیم و یه عده زیادی آدم های گوناگون وارد سیستم دولت میکنیم. خانم دکتر، همین خونه دست راست عرضم به حضور شما، خود ما مجلس هم مقصرین در این مسئله، نقش داریم، دولت نقش داره، قوای دیگه نقش دارن، سازمان های برو بالاتر دکتر از اون بغل عرضم به خدمتون. همه در این مبحث مسئولیم، همه در این مبحث مسئولیم، ولی باید یه روزی چاره‌ای برای این کار بشود. اگر نه این وضعیت همینجوری ادامه پیدا بکنه، به هر حال روز به روز ناکارآمدتر و روز به روز نرخ این ناکارآمدی بیشتر میشد و به هر حال در یک جایی
بله قطعا همینطور
در یک جایی به هر حال این دیگه کاملا قفل میکنه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای فریدون همتی عزیز، درود بر شما، خداحافظ.
خداحافظ شما، خداحافظ.